پریسا خانم بودن ایشون، اسم آهنگش هم هست دل میگه. و ما میخوایم بریم الان سراغ مدل زندگی رمضانی، همه رفتارهای غیر عادی روزه بگیران عادی. تو ما رمضان توی ایران و حتما کشورهای مسلمان دیگه سبک زندگیشون تا حدودی عوض میشه. اصلا کشورهای مسلمان از این نظر دو دسته هستن که حالا یه مروری بر حالات و احوالاتشون در این ایام میکنیم همین الان. دسته اول رمضان البهالها، تو این کشورها مثل مالزی و ترکیه روند زندگی عادی مردم تغییر خاصی توش ایجاد نمیشه. مثلا رستوران ها بازن، اغذیه فروشی ها هم کار میکنن، چیزی به اسم روزه‌خواری و تظاهر بهش هم اصلا وجود نداره. کسی که روزه است خب قبول بشه دیگه، اونم که روزه نیست زندگی خودش میکنه. حتی مراکز فسخ و فجور هم بازن، کسی کاری به کارشون نداره. معنیش اینه که تو اینجور کشورها با وجود اسلامی بودنشون به فردیت و شخصیت مردم احترام گذاشته میشه. کسی نمیره یقه مردمو بگیره به زور وادارشون کنه روزه بگیرن، یعنی تو ما رمضان براشون تعیین کنه کجا میتونن یه چیکار بخورن کجا نمیتونن. بله. دسته دوم رمضان البزنهان، حالا بله اینجوریه. این دست از کشورها که خب ایران خودمون هم از همون هاست دیگه، خودتون بهتر میدونید. شما چه روزگیر باشید چه نباشید، چه مسلمون باشید چه نباشید، باید تظاهر به روزداری کنید. خیلی بامزه است آقا، همه جا تظاهر بده، همه جا، منتها در تعالیم ما این یه جا تظاهر و ظاهرسازی خیلی هم خوبه. شما اگه تظاهر نکنی اصلا میگیرن دادگاهیت میکنن. به طور کلی ظواهر میدونی شهرها هم تو این ماه تغییر میکنه، یعنی خیلی از اغذیه فروشی ها و کافه ها و اینا تعطیل میشن یا چه میدونم تعمیراتشون رو تنظیم میکنن بیفته تو این ایام ضرر نکنن. یعنی سیستم یه جوری میشه، شما از همه چیتون، یعنی کلا همه چیتون رمضانی میشه. دلیلش هم خیلی روشن و واضحه، چون شما در یک کشور رمضان البزن دارید زندگی میکنید. خانه شدید الان؟ خانه شدید؟ خدا بشه.
فرشید جونی، سرما خوردم، حالم خیلی بده. یه سوال خیلی این آقایون که روزه میگیرن بعد میخوان برن اون دنیا، میگن حوریان بهش منتظره. آها. آیا تو میدونی برای خانوما که روزه میگیرن اگه برن اون دنیا کی منتظرشونه؟ این جواب به من بده، من برام خیلی سوال فنی پیش اومده. خود تو روزه گرفتن نمیدونم بگیرم نگیرم، نمیدونم
حالا جان شما بگیر، شما روزه رو بگیر. حوری که فقط چیز نیست که، مؤنث نیست که، فقط خانم حوری مردم داره، اونجا به شما از اون حوری های مردش میدن، به آقایون حوری خانم میدن، به خانم ها حوری مرد میدن. من نمیدونم چرا ولی چه به چه دلیل روزه بگیریم حوری باید بگیریم، ولی اگه شما اینجوری شنیدیم میگم یعنی مردش هم هست. آره اینجوریه، این مثل اونجا مثل قانونای جمهوری اسلامی نیست، مساوی همه چی. آره راحت باش. و اما در ادامه تغییرات سبک زندگی مردم در ماه رمضان، همانا تغییر در ذائقه مردم و عادات غذایی متعصبانه‌ای که در این ماه گریبانشون میگیره و به صورت اپیدمی در جامعه گسترش پیدا میکنه باید صحبت کنیم. یعنی مثلا آش رشته‌ای رو که در باقی سال آقا ملت ما یه بار میخوردن، تازه بعد از خوردنش هم خیلی ببخشید نفخ میکردن، کلی توپ و لعنت به خودش میرفتن که این چی بود خوردیم، تو این یه ماه آقا یهو کیمیا و محبوب القلوب میشه. 400 مونده به افطار، صفای طولانی و در هم پیچیده آش رشته در همه جای شهر تشکیل میشه، ملت برای آقا یه کاسه آش رشته تو سر کله هم میزنن. یعنی چی؟ البته بگم این وسط حلیم هم خیلی سعی کرد که از آب گلالود ماهی بگیره و با سوء استفاده از احساسات و هیجانات کاذب شکمی در ایام رمضان خودشو به آش رشته بچسبونه و اینا. البته موفقیتایی هم داشته، اما در نهایت این آش رشته بود که تونست به خوبی در این ایام بر روی احساسات مردم موج سواری کنه و مثل بنز بفروشه. هنوزم که هنوزه.
چوره تا
حالا تا از فاز لایف استایل شکمی بیرون نیومدیم، اینم بگم تو دنیای شیرینیجات هم مشاهده چنین تعصبای شکمی هستیم. ما مثلا زولبیا بامی و گوشفیل که تا قبل از ما رمضون تو لیست تاپ 10 یا 10 تای اول شیرینی‌های محبوب ایرانیام نبودن و در برابر دانمارکی و نوخامه و شیرین نخودچی و اینا اصلا حرفی برای گفتن نداشتن. آقا تو این ما یه شبه سلبریتی و سوپر استار میشن، ملت برای خریدنشون صف میکشن بیا و ببین. حالا چرا اینجوریه دیگه نمیدونم والله، دلیلشو من نمیدونم. خب این هفته میدونید که راجع به ماه رمضان و روزه و این چیزا داریم صحبت میکنیم. یکی از قشرهایی که تو ماه رمضان خیلی کارش زیاد میشه قشر روحانیته و سلام علیکم
برادر، منافی شما خجالت نمیکشه پشت سر ما حرف میزنه.
حاجی پشت سر چیه؟ من دارم برنامه اجرا میکنم، من شما رو نگفتم.
همین دیگه، شما داره غیبت میکنه، داره گوشت روحانی مرده رو میخوره. خوشمزه یه
چی میگی حاجی جان؟
بله.
کاری داری بگو، وگرنه بفرمایید من برنامه رو اجرا کنم. کار
ما کار خاصی نداریم، فقط اومدیم
خب
یک منبری بریم چند تا سوال شرعی هم جواب بدیم دیگه، بعد بریم که به سفره افطاری سوممون برسیم ان شاء الله.
حاج آقا ببخشید ولی وقتی نداریم برای این کارا که شما گفتید. منبر و سوال شرعی نداریم که اونا مال قدیما بود، گذشت.
هان یعنی ما در ماه مبارک مرخصی با حقوق مضاعف میریم ان شاء الله تعالی.
حاجی جان شما مدت هاست تو این دیگه تو این برنامه منبر نمیرید.
راست میگی.
بله.
شما خجالت نمیکشی از سرشلوغی ما استفاده یعنی میکنیم؟ منبر ما رو از ما گرفتی؟ بنده میبینم این مؤمنات وگر شد مؤمنین طرفدار ماه میگن چرا حاجی منبر نمیری دیگه شما.
یعنی شما خودت نفهمیده بودی مسئله رو تا حالا حاجی؟
دیگه با این زبان امروز آدم سخته همه چیز رو بفهم.
بله باشه باشه حاج آقا، حالا من بعدا حرف میزنیم بعد از برنامه.
شما این نصف المؤمنین را ندیدی انشالله؟ شب به ما گفته میره شب احیا ولی هنوز نیامده.
حاجی شب احیا کجا بود؟ هنوز شب احیا نشده که. یعنی چی
دیگه؟ این بچه اند المؤمنین دیگه. خمد گفت بابا طاقت ندارم تا شب احیا صبر کن، میخوام برم شبهای پیش از احیا. ما هم گفتیم برو عزیزم، این بچه بیش از حد داره معنوی میشه، اصلا ما دورش حاله نور میبینیم، نکنه شهید بشه یک بار.
چیزه حاجی بذار برنامه تموم شد منم میام میریم با هم میگردیم پیداش میکنیم.
باشه دیگه.
نگران نباش.
باشه باشه. پس بعد که این وراجی شما تمام شد دیگه بیا با هم بگردیم این رو پیدا بکنیم.
زشته اینجور چشم. بله شما بفرمایید من میام.
باشه دیگه. یک سلامی صلوات چیزی پخش بکنید ما تشریف ببریم.
بفرمایید حاجی جان بفرمایید. خواهش میکنم.
الله
صوتی داریم ما. کجا بودم چی میگفتم؟ اصلا رشته کلام از دستم دارم. آها داشتم میگفتم که توی ماه رمضان یکی از قشرایی که
تشید این نصف مؤمنین زنگ زدی میگه کار واجب داره با
نصف مؤمنین کیه دیگه؟
همین پسر حاجی دیگه.
آها نصف المؤمنین میگی؟ بابا من دارم برنامه داریم، این پدر پسر چی میخوان از جون ما؟ واسه کن ببینم چی میگه سامی. واسه کن
جون گنجیشم عزیزم، ببین با من صحبت کن، تو با منی در یمنی.
الو
من میذارم کس دیگه ای به تو نگاه چپ بکنه، یکم جیک جیک کن باشم.
چه خبره اینجا؟ الو نصفی نصف المؤمنی
گنجیشم یه دقیقه قطع کن، من الان دوباره میگیرم تلفن از ریاست جمهوری.
چی میگین نصف المؤمنین؟
الو الو بابا فرشید، صد بار بهت گفتم منو جلو رفیقام نصفی صدا کن، رفیقام مسخرم میکنن.
جلو رفیقات یعنی چیه؟ تو مگه مراسم پیش از احیا نرفتی؟ الان حاجی اینجا میگفت
همین دیگه. من زنگ زدم بهت بگم هوامو داشته باش، من رفیقام لباسشون مهمونی گرفته بودن،
یه تو
که با اومدم اینجا
خب.
من تا به بابام گفتم دارم میرم پیش از احیا دیگه.
عجب آدمیه. خب حالا من چیکار کنم این وسط؟
چی دیگه؟ یه وقت بابام ازت پرسید با من تماس داشتی؟ بهش بگو آره داشتم، و وسط مراسم یه تک زنگ زده به هم، چون تلفن‌های بابامو که خب جواب نمیدم زایه میشه میدونی دیگه.
خب یعنی چی زایه میشه؟
بابا اینجا بچه ها همه مصرفات دیلن، خب نمیشه کنترلشون کرد که فرشید
دست تو.
فرشید ببین گوش کن، هوامو داشته باشی خوب. من یه 30 تا کامیون جدیدن خریدم، میخوام بندازمشون تو جاده ها، تو رو میذارم روی یکی از اونا، خیلی با حاله حال میکنی.
نسبی مگه من راننده کامیونم آخه؟ یعنی چی میگی این حرف؟
نه ولی من میدونم که تو از شغلت راضی نیستی.
آقا جان من به تو گفتم از شغلم راضی نیستم؟ من چه حرفی زدم؟
من ببین نه ولی من چشات میخونم، با من صحبت کن. جون عجب چیزی
چی
بودی؟
چی عجب چیزی؟
نه ببین فرشید این نوه آیت الله مصباح داره این تیکه ما رو میقافه من برم دیگه. ببین خیالت جمع 70 من 30 تو باشه.
آقا برو اصلا همش مال خودت نمیخوام. برو شما بفرم.
ببین مواظبت کن از خودت دیگه. با من صحبت بفرم. کن خدا
خدا نگرد. یعنی رسما دارالمجانین داریم ما اینجا. یه موزیکی چیزی برو سامی من اصلا برنامه از دستم در رفت اصلا نفهمیدم.
همه شوخیه.
فوق‌العاده فوق‌العاده روزنامه روزنامه فوق‌العاده روزنامه امروز فوق‌العاده
پیشخوان روزنامه آرمان امروز به نقل از رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری تیتر زده که احمدی نژاد چرا راست راست راه می رود. بزنم به تخته.
چرا راست راست راه نده وقتی دوتا معاون مثل دست گلش رو تقدیم اوین کرده؟ بگو ماشالله، بگو ماشالله.
روزنامه کیهان امروز تیتر زده بود که انتشار اسناد تازه ویکیلیکس از ارتباط فتنه‌گران با آل سعود.
حسین جان نکن اینقدر به این ویکیلیکس پروبال نده، فردا پس فردا پته آقا رو هم میریزه رو آب، بعد دیگه نمیتونی جمعش کنی. یا ببین چه ای گفتم، ببین چه ای گفتم.
و اما روزنامه رسالت دیروز از قول خطیب جمعه تهران تیتر زده بود که ایران با تحریم‌ها فلج نشده است، ملت ایستاده است.
و احتمالاً داربستی چیزی زده باشن زیر ملت سرپاش کرده باشن، مگر نه تو یک دو ماه پیش که ملت تو ویلچر بود والا. اما روزنامه آرمان امروز یه گزارش رفته در مورد بازار میوه در کشور، به خصوص قاچاق میوه که از پدیده‌هایی که بد جوری یقه بازار تروا رو گرفته.
تو این گزارش از جمله به نقل از رئیس اتحادیه باغداری کشور اومده که الان در تهران 5400 میوه فروشی وجود داره که همه این میوه فروشی‌ها میوه‌های خودشون از یه خانواده 10 نفری می‌خرن. یعنی شما تصور کن اگه الان دارین مثلا انگور می‌خورین یا چه می‌دونم هندونه قاچ کرده می‌زنین به بدن، بدانید و آگاه باشید که احتمال داره دفعه بعد که میرید از همه این میوه‌ها بخرید، قیمت این میوه به خاطر یه مشکل خانوادگی تو اون خانواده 10 نفره مثلا نصف شده باشه. مثلا چه می‌دونم داداش کوچیکه با داداش وسطی چپ افتاده، رفته با داداش بزرگی دست به یکی کرده، انگور ریختن تو بازار نصف قیمت، بعد داداش وسطی خواسته پوز اونا رو بزنه، هندونه رو ازم مفت داده به خرده فروشا. منتها به نظر میاد این خانواده 10 نفریه که حیات و ممات میوه‌ای ما مردم رو در دست خودشون دارن، خیلی اتحادشون با هم خوبه، حساب متحدن، یا هم که حالا یه جوری پوز همو میزنن که منجر به افزایش قیمت، منجر به مثلا افزایش کاهش قیمت نمیشه دیگه. خلاصه ما الان همه تلاشمون رو کردیم که به شما نشون بدیم نوسانات قیمت میوه از کجا میاد. حالا برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره. چی گفتم؟ چی؟ منجر به افزایش قیمت نمیشه؟ میشه. کی گفته نمیشه؟ چرا من گفتم نمیشه؟ بله اینا یه جوری پوزه هم میزن منجر به افزایش قیمت میشه. عرض به حضورتون برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره اختلاف بیفته، شاید آقا یه کاهش قیمتی هم نصیب ما و شما شد. والله خدا رو چه دیدی؟ هفته پیش متاسفانه خبری منتشر شد مبنی بر تجاوز 6 مرد معتاد به دختر 11 ساله دستفروش در تهران، خبری که فاجعه بار و تکون دهنده بود، ولی نه صدایی از دلواپسی در اومد و نه حتی صدایی از خیلی از ماها. راستش یه جورایی میشه گفت این خبر مثل رعد و برق توی آسمون تهران ترکید و بعد فراموش شد و رفت. صاعقه‌ای که ما فقط صداشو شنیدیم، اما میدونیم یک جا در همین نزدیکی‌ها زندگی یه دختر 11 ساله رو برای همیشه خاکستر کرده. کاش این ابرهای تیره و این رعدهای بیبارون یه روز دست از سر شهر ما بردارن، یا لااقل اونقدر ببارن که چیزی از این شهر و سیاهیاش باقی نمونه. خیال باشه بی تو دلم رسید
جو